مبحث مسیحیت، خلاصه رسالت و محتویات آیین حضرت مسیح علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. به دنبالی بحث های جلسات قبل ما، همونطور که شاهد بودید و در جلسه حضور داشتید، ما دو جلسه قبلی که بحث درباره مسیحیت رو آغاز کردیم، ابتداءً به معرفی کتاب مقدس پرداختیم، کتابی که به زبان انگلیسی بایبل بهش گفته می شود و خود مرکب از دو قسمت است، یک قسمت عهد عتیق و دیگر عهد جدید، باز به اصطلاح انگلیسی Old Testament و New Testament. در طی دو جلسه ما هم درباره عهد عتیق صحبت کردیم، هم درباره عهد جدید. امروز بدون آن که خود خواسته باشیم اظهار نظر بکنیم، یعنی از منظر و دیدگاه اسلامی، این بحث رو مطرح خواهیم کرد تحت این عنوان که مسائل اساسی که مسیحیت مطرح می‌کند چیست و مسیحیت خود رو ملزم به پاسخگویی به کدام مطالب می داند. در این راستا هم همانند جلسات پیش ما از رفرانس ها و منابع اسلامی استفاده نخواهیم کرد، آنچه که مورد استناد قرار خواهد گرفت کتاب هایی است که از سوی خود مسیحیان چاپ شده است، در عین احترامی که به اعتقاد هر فرد معتقدی ما قائل هستیم بنابر نظر قرآنی، اما حق نقد رو برای خودمون در هر مسئله از مسائل محفوظ می داریم. جزوه‌ای در دست من است که این جزوه به سال 1334 منتشر شده، نام جزوه هم این است: پاسخ مسیحیت به مسائل اساسی زندگی. انتشارات نور جهان مال خود مسیحیان بود، قبل از انقلاب هم بسیار فعال بود. این جزوه به صورت آکاردئونی منتشر شده و آنچه را که مسیحیت مطرح می کند در صفحات این جزوه یا آکاردئونی درج شده. اولین بحثی که در این ارتباط مطرح است و اولین سوالی که در این جزوه مطرح شده این است که من کیستم؟ البته به جای این که پاسخ درباره من کیستم رو بدهد، آمده وسطش جمله‌ای گفته که خیلی هم مهم نیست و ما از همین جمله استفاده میکنیم: مذهب بر اساس ایمان بنا گشته است. هر اعتقادی که نسبت به ماهیت و ذات خیش و خدا و حیات دارید، ممکن نیست به نحو غیر قابل انکار و به طور مستدل ثابت گردد. انسان هر نوع اعتقادی داشته باشه، این اعتقاد قابل اثبات کردن نیست. روی این جهت انسان باید به دنبال دین حق بگردد. مشخصه دین حق کدام است؟ خوب دقت بفرمایید. همچنان که بر شما پوشیده نیست، دین برحق آن است که با وضع جهان سازگار و مناسب باشد. یعنی آنچه را که جهان ما اقتضا می کند دین پاسخگوی همو باشه. آنچه را که انسان ها در تمام زمان ها نیازمندند دین پاسخ اون نیازها را بدهد. دین باید با منطق همراه باشد، دین باید با خرد همردیف باشد و خرد بتواند دین رو تاییدش بکنه. بعد این مطلب رو نویسندهی که نمیدونیم کیست ولی مطمئنن مسیحیست ادامه میدهد به این ترتیب: شناخت حقیقت همچون عاشق گشتن است. در شما شعوری هست که واقعیت را میپذیرد و از غلط و نادرست گریزان است. خود به خود و به ابتکار خیش تمام واقعیت را شاید نتوانید بپرورانید و بنا کنید، اما چون آن را مشاهده کردید یا کسی بیان داشت فوراً خواهید گفت آری همین است و جز این نیست. ممکنه من نتوانم به حق برسم، اما اگر حق رو بر من عرضه کنند پروردگار هستی آفرین در وجود من قدرتی رو قرار داده، یک ترازوی رو قرار داده که وقتی حق رو بر اون ترازو نهادند آن ترازو آن را سنگ حق خواهد نهاد و خرد من و آنچه خدا در وجود من به نام عقل نهاده است وقتی حق رو بهش عرضه بکنند خواهد گفت که حق همین است. ممکنه من خودم نتوانم به حق دست پیدا بکنم، اما حق رو به من ارائه بکنن من به قدرت خدا دادی میتوانم حق رو تمیز و تشخیص بدهم. دیگر از مشخصات دین حق کدام است؟ به گمان نویسنده محترم دین برحق آن است که عملی و مؤثر باشد، در واقع کاربردی به قول امروزی ها باشه. بعض مجدد این مطلب رو تأکید میکنه، هر فرد باید توسط ایمان زندگی کند، زندگی با ایمان و زندگی منهای ایمان نه. شما ناگزیر از داشتن اعتقاد و ایمان هستید، منتها در این تردید است که چه ایمانی و آیا آن ایمان صحیح هست یا غلط. همین، من باید ایمان داشته باشم، اما کدوم ایمان؟ اگر یافتم چیزی رو به عنوان ایمان، حالا میتونم به ضرس قاطع بگم حقم؟ نه، برام این سوال همواره پیش میآید که آیا این ایمان صحیح هست و یا غلط. این مطالب مقدماتی رو نویسنده عنوان کرده، در صفحه بعد میاد و کم 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 پا رو در دایره کتاب مقدس عهد قدیم و عهد جدید می نهد. سفر پیدایش که براتون در جلسات قبل بحث سفر پیدایش رو کردیم، از اسفار خمسه تورات بود که معانی عمیق فلسفی را در قالب عبارات و ظواهری بس ساده بیان می دارد، چنان که یک کودک نیز بر فهم مفهوم آن تواناست، گوید خداوند خدا آدم را از خاک زمین بسرش و در بینی وی روح حیات دمید. پس روح حیات نفخیست که خدای سبحان و آفریدگار جهان در انسانها دمیده است و حالان که بدن این انسانها از خاک نشأت گرفته. پس شما تن و روان یا روح نیستید، بلکه روحی هستید که تن را در اختیار دارد و به آن حکم میراند. این حرف درست، البته در مقام نقادی بخوایم بیان کنیم این کلام درسته. من بدن نیستم، من روحی هستم که بر این بدن داره حکومت میکنه. پس مذهب راستین و مذهب حق اون مذهبی است که بیاد روح مرا تربیت بکند. و درست. البته این کلام کلام صحیح است. مذهب برای پرورش روح ما آمده است. حالا چه باید بکنیم تا روح تربیت بشود و پرورش بیابد؟ در صفحات بعد این مطالب رو ایشون عنوان کرده. معلوم هرگز جواب کاملی برای پرسش خیش نخواهید یافت مگر آنکه به سخن مسیح گوش فرا دهید. بیان این کلام مراد و مقصد رو اینگونه می رساند که تنها راهی که می تواند پرسش های ما را پاسخ بدهد و ما را به سوی سعادت بکشاند و ببرد کلام عیسی مسیحه. اونم کلام عیسی مسیح، نه اون کلامی که عیسی مسیح در هنگامی که از سوی خدا مأموریت پیدا کرده بود بر زبان جاری کرد. این مطلب رو در جلسات آینده براتون به تفصیل بیانش خواهیم کرد. ما امروز نسبت به آنچه به عیسی مسیح نسبت میدهند ما معترضیم. شمه از اعتراضاتمون رو در جلسه قبل بیان کردیم. بر عهده ما هم نیست که بیاییم و ثابت کنیم که انجیل متی کلمات عیسی مسیحه. بر عهده ما نیست که بیاییم و ثابت کنیم که انجیل لوقا و یوحنا و مرقس اینا کلمات عیسی مسیح هستند. این بر عهده مسیحیان است که بیایند به ما اثبات کنند آنچرا که لوقا، متی، یوحنا، مرقس میگه همون کلام عیسی مسیحه. مشکل کار در اینه که نویسنده محترم این جملات میخواد به من کلام عیسی مسیح رو از مسیر و از منظر و دیدگاه اناجیل فعلی بگوید که محل تأمله. و لذا به همین علت در ارائه طریق و در پاسخ دهی به این سوالات مشکلات عدیده پیدا خواهد شد. خب آمده به فرمایش عیسی مسیح استناد میکند. عیسی مسیح چه فرمود؟ فرمود پدر ما. یعنی عیسی مسیح یکی از القابش پدر ماست. وی خدا را خواند و اعلام داشت همه موهای سر شما شمرده شده است. علم خدا به همه چیز اعاده داره، حتی به تک تک موهای بدن شما. حالا به این عبارت سخت دقت بفرمایید. این شما بودید که خدا آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. شما چنین هستید و چنین مقامی دارید. یکی از بحث‌انگیزترین و پرمجادله‌ترین بحث‌هایی که مسیحیت فعلی مطرح می‌کنه همین بحثه که درش دو مطلب قابل تأمل شدید وجود داره. یک این که عیسی مسیح پسر یگانه خداست، این یه بحثه. بحث دوم این که خدای بزرگ تنها پسرش، پسر یگانه خودش عیسی مسیح رو به خاطر ما داد. پروردگار یگانه فرزند خودش رو آورد در روی این خاکدان که او بر سر دار برود، مصلوب بشود، تا آنکه گناهان تمام انسانها از زمان حضرت آدم علیه السلام تا اون زمانی که قیامت برپا شود آمرزیده شود. پس تمام پاسخی که مسیحیت به سوالات اساسی زندگانی ما میدهد در همین جا خلاصه شده. رسالت مسیحیت در یک کلام بیشتر خلاصه نیست که در کتابهای گوناگون به عبارات گوناگون و تعابیر متعدده متنوع که همشون کاشف از یک حقیقت بیشتر نیست بیان گردیده است. عیسی مسیح پسر خداست، پسر یگانه خداست و خدا برای نجات همه انسانها از چنگال گناهانی که مرتکب شده و مرتکب میشوند و مرتکب خواهند شد پسر یگانه خودش رو داد که او فدا بشود تا گناهان انسان ها آمرزیده بشه. این تمام رسالت مسیحیته. شما به این میزان فعلا اینجا اکتفا بفرمایید. ما در بحث‌های آینده مسئله فدا را که یکی از ریشه‌های قرص مسیحیت براتون تحت بررسی و تدقیق قرار خواهیم داد اگر زنده بمانیم انشاءالله، اونجا این بحث رو میکنیم که این همین تعلیمی که یقیناً از آن عیسی مسیح نیست، این تعلیم مطمئناً عیسی مسیح نیامده مردمان را به گناهان جرأت بدهد که هر چی دلت بخواد بکنی بکن، هر چه میخوای بکنی بکن، چون خدا قبلا فدیه گناهان تو را همه را پرداخت کرده، باکید از چی میخواد باشه؟ خدا قبلا تو را آمرزیده، بچه‌شو فرستاد تا فدای تو بشه، تا گناهان تو تا قیام قیامت آمرزیده بشه. ای به صورت‌های گوناگون در آثار مسیحیت آمده است. خب پس این جمله بد به نظرتون باشه، خدا آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد، یعنی انقدر به بندگان خودش مهربانه که حاضر شد به خاطر این بنده‌های گناهکار از تنها پسر خودش صرف نظر کنه، پسرش رو فرستاد در این دنیا این بنده ها بگیرند به دارش بکشن در برابر تمام عصیان ها و تمام گناهان بندگان تا قیامت. از این نیز برتری، خب حالا برتریمون چیه؟ بالاخره برای حصول آخرین جواب پرسش من کیستم، شما باید به صلیبی که بر دوش مسیح است نگاه کنید. صلیبی که بر دوش حضرت مسیح چی میخواد بگه؟ حاصل همه فلسفه و تاریخ در آن متمرکز است. صلیب است که جای انسان را در این جهان تعیین و مشخص میکند. در آن خدای متعال درجه محبت خیش را نسبت به آدمیان نمود. شما به صلیب نگاه کنید، صلیب نشانه به دار رفتن عیسی مسیح. البته ما حرف قبول نداریم، قرآن ما درست خلاف این میگه، جاش بحث خواهیم کرد. فعلا بنابر اعتقادات حضرات داریم حرف بزنیم که عیسی مسیح بالا صلیب رفته. شما به صلیب نگاه بکنید، این صلیب نشانه محبت عمیق خدا به شما بندگانه. چرا؟ چون صلیب نشانه به دار رفتن عیسی مسیحه. دار رفتن او فقط به خاطر شما انجام گرفته، او فدیه داد تا گناهان شما آمرزیده شود. درست شد؟ چنان که پدر بر فرزندان خود رؤوف است، همچنان خداوند، خب در این شکی نیست. بنابر اظهار کلیسا، خدا روحی است لایزال و جاویدان و بیپایان و ثابت، و در وجود وی عقل و قدرت و تقدس و عدالت و نیکی و راستی نهاده شده است. خب اگر واقعا خدا این است که اینجا توصیف می شود، این خدا چگونه بچه دار می شه؟ سوال. چون ادعا این است که عیسی مسیح پسر یگانه خداست. اگر خدا لایزال و جاویدان و بیپایان و ثابته، ازلیست و ابدیست، علمش، قدرتش و هرچی شما دارید تو اینجا میگید همه هم قابل قبوله، این چطور صاحب فرزند شده به نام عیسی مسیح؟ این البته جواب به عهده ما نیست، جواب به عهده مسیحیان دنیاست که این مطلب رو جوابش بده. مسیحیان جهان به این نکته پی بردند که خدا را میتوانند به سه طریق بشناسند، همچنان که خورشید را میتوان از نور و گرما و نیروی جاذبه آن شناخت. ما خدا را چون پدری میشناسیم که بر زمین نظارت میکند و او را در وجود عیسی مسیح یافتیم. اینجا شأن عیسی مسیح از فرزندی خدا میره بالاتر. اصلا خدا در وجود عیسی مسیح حلول کرده، تمام شده قضیه، تیکه‌ای از خودش رو کنده به صورت عیسی مسیح فرستاده تو این خاکدان. درست شد؟ بسیار. حالا یک کیت زده اینجا عیسی مسیح کیست. در بحثی که خواهیم داشت مقایسه عیسی مسیح در قرآن کریم و در اناجیل اونجا مطلب خیلی خوب روشن میشه که قرآن مقدس ما، این تنها کتاب جاودانه خدا، کتاب دست نخورده آسمانی، حضرت عیسی مسیح رو چگونه معرفی میفرمونید. همون داستانی که جعفر ابن ابی طالب در نزد نجاشی امپراتور حبشه، در اون هنگامی که مسلمانان در ابتدای کارشون به خاطر ایذاها و اذیتها به حبشه رفته بودند، تعدادشون به سرپرستی جعفر، در نزد نجاشی برای نجاشی مسیحی خواند هم حضرت مریم سلام الله علیها را و هم عیسی مسیح رو برای نجاشی معرفی کرد، که قرشیان که رفته بودند که این مسلمانهای پناهنده رو بگیرن و بیارن، تیرشون به سنگ خورد. در اونجای ما این بحث رو خواهیم کرد که اصلا قرآن مقدس چه عظمتی را برای عیسی مسیح قائله، چه عظمتی رو قرآن عظیم ما برای مادر عیسی مسیح که مریم عذرا و مریم باکره باشه قائل است، و حضرات درباره عیسی مسیح چه میگویند. میگه اگر شما با آثاری که از عیسی مسیح به یادگار مانده است آشنا باشید، شما هم ناچارید اعتراف کنید همین مطلبی رو که ما نسبت به عیسی مسیح معتقدیم. تعلیمات او را بخوانید، زندگی او را که یک پارچه معجزه است مطالعه کنید، که اگر این کار رو کردید به ماهیت وی به هنگام رفتن به پای صلیب پی میبرید، ببینید که در طی قرون وی چه کارها کرده است و هنوز هم وجود وی منبع چه اعمالی است. در صورتی که با دل و فکر روشن و باز سوابق او را تحت نظر گیرید، بسیار احتمال دارد که شما هم مثل بسیاری دیگر در مقابل او سر فرود آورید و بگویید. به کی بگید؟ به عیسی مسیح. چی بگیم؟ بگید ای خداوند من و ای خدای من. عیسی مسیح نه بنده خداست، عیسی مسیح نه رسول خداست و فرستاده خداست، عیسی مسیح خود خداست، آمده جامعه بشر پوشیده در میان بشر ساکن شده است. این اون چه اعتقادات مسیحیتی که باز در بحث تثلیث بهش مفصل‌تر برخواهیم پر میشالله. این که استدلالیان میخواهند توجیه کنند که چگونه عیسی مسیح خدا نیز هست، اینجا انکار خدا بودنش نمیکنه، میگه هست و هست. در اینجا با خیلیشون صحبت کردیم، رفتیم این طرف اون طرف کلیسا، میگن اصلا مسئله خدا بودن عیسی مسیح با منطق و استدلال قابل توصیف و بیان و تعریف و تثبیت و اثبات نیستش، باید بیای ایمان بیاری بعد برات مطلب روشن بشه. این درست در مقابل قرآن کریم قرار داره این سخن، و درست این کلامی که ایشون میگه به وسیله استدلال قابل شناختن نیست، با کلام اولی که عنوان کرد که دین حقیقی و راستین باید چه دینی باشه، باید دینی باشه که منطق آن را تایید کنه. اینجا میگه استدلال به درد نمیخوره. این دو جمله با هم دیگه متناقضند. اگر دین حق باید منطقی باشه، شما چرا از مسیر منطقی نمیتوانید اثبات کنید که عیسی مسیح پسر خداست، بلکه خود خداست به زمین آمده است؟ چگونه هم قابل اثبات است؟ قرآن در برابر این کلام و در برابر این بیانی که از نویسند براتون خواندم، عباراتی را میگوید که انسان اون وقت عظمت و اهمیت این دین براش روشن میشه. باور کنید یکی از راه‌های شناختن قیمت و ارزش و والایی و گوهرین بودن دین مقدس اسلام همینه. اگر بخوایم اسلام رو مجرد بررسی کنیم، شاید به عمق عظمت او توجه پیدا نکنیم. آن زمانی غیبت این دین روشن میشه که شما دین رو قیاس بگیرید آنچه در دنیا هست. یهودیت بحث داره، زردشتیگری و راستریانیز بحث داره، مسیحیت کریستیانیتی بحث داره، بودیز بحث داره. راه شناختن ارزش این آیین خدا و این دینی که منطق انسانی و فطرت انسانی بر روی تک تک اجزاش صحه می‌گذارد، اینه که شما قیاس رو مد نظر قرار بدید، این دین رو با آیین‌هایی که الان در دنیا وجود داره با همدیگه بیایید مقایسه بکنید. قرآن کریم میگوید، به پیغمبرش فرمان میدهد، به مردم بگو قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیره انا و من اتبعنی. به مردم پیغمبر عزیز ما بگو راه من یه همچین راهیه، مردم رو دعوت میکنم به سوی این راه، علا بصیره یعنی با بینایی هرچه تمامتر، اول بیندیشید، اول فکر بکنید و بعد انتخاب بکنید. این چه کلایی سر آدم بره آخه؟ اول باید بیای ایمان بیاری بعد بری فکر کنی، اول فکر کن بعد برو ایمان بیاور. لذا چون میداند به هیچ عقل انسان عاقلی و اندیشه هیچ انسان اندیشمندی مسئله خدا بودن یک بشری که اینو به قول شما، به اعتراف شما، به سر دار کشیدنش، به صلیب کشیدنش و هیچ نتوانسته برای خلاصی خودش در اونجا کاری انجام بدهد، اینو هیچ اندیشه قبول نخواهد کرد، چون میدونسته که این مطلب پاسخی ندارد. لذا اینجا عنوان میکند که استدلالیانی که میخواهند به پای استدلال این مطلب رو اثبات بکنند هرگز نخواهند توانست. راستم میگه روی جهت. اگر بخوایم بخونیم خیلی طولانی میشه، از بقیه منابع میمونیم. اگر بخواهیم مجموعه مندرجات این نوشته رو براتون عرض کنیم در دو سه جمله، همینه: عیسی مسیح خداست، یه خود تخفیف بخوایم بدیم پسر خداست، خدا پسرشو یا تیکه بدنشو فرستاد آمد در این خاکدان اینجا بره بالا دار تا اینکه خلاصه گناه همه آدمها تا حشر آمرزیده شود. این پاسخ اساسی مسیحیت است به سوالات اساسی ما. من همینجا براتون پرانتز باز بکنم، هیچ انسانی از هر نژادی، از هر رنگی، از هر ملیتی، در هر برهه زمانی که با خودش به اندیشه کردن نشسته، نتوانسته و نمیتواند خود را از طرح این سه سوال بی نیاز بداند. مسائل اساسی که برای انسان مطرحه در سه سوال خلاصه می شود. اون سه سوال اینه: از کجا آمدم، برای چه آمدم و به کجا خواهم رفت. شاید یکی از جهاتی که باعث شده اصول دین رو ما در آیین مقدس اسلام بگیم این ستا هست، در واقع این ستا که توحید و نبوت و معاد باشن، در برابر از کجا آمدم، برای چه آمدم و به کجا خواهم رفت قرار میگیره. مسئله اساسی زندگی ما این نیست، مسئله اساسی زندگی ما این نیست که بدانیم عیسی مسیح که خود خدا بوده آمده در قالب بشری قرار گرفته و بعد هم به دار رفته است تا آن که گناهان انسانها در طول زمان آمرزیده بشه. این برای من کجا رهگشایی میکنه؟ دین باید خردپذیر باشه، دین باید عقل پسند باشه، این کجاش با خرد انسان ها منطبقه؟ دین آمده به من راه صحیح زیستن رو یاد بده، به من مکارم اخلاقی رو یاد بده. شما که با این تعلیماتتون دارید دست و پای ما رو به کلی باز میکنید که من در زندگیم هر کاری خواستم بکنم بکنم، و چه باکی و چه بیمی و چه ترس و وحشتی از عذاب الهی. قبلا خدا فدیه تمام گناهان ما را پرداخته است. این صلوات بفرستید. کتاب دیگری است به نام راه زندگانی. از من نخواهید که من نام این نویسنده رو براتون بگم، چون نویسنده یکی از بزرگترین مسیحیانی بوده که شدیدترین حملات رو نسبت به قرآن این نویسنده انجام داده. کتاباش هم من دارم، نمیخوام نام ببرم، رفته عربی رو هم یاد گرفته، اونتا با بازیگری های خاصی. البته چند کتاب علیه قرآن نوشته، واقعا عجیب غریب این کتاباش. البته این کتاب نیست، کتابای دیگری است. کتابی از اون به نام راه زندگانی ارشدم براتون. اولش در مقدمه کتاب نویسنده بر خواننده کلی منت میگذارد که حرفایی که من دارم در این کتاب میزنم در هیچ کتابی پیدا نمیشه. خلاصه قدر این حرفا رو خیلی خوب بدانید، معطلش نشیدا، هیچ جگیرتون نمیاد. خب این تحفه هایی که حالا تحویل خواننده میده تو این کتاب، این چیه؟ من براتون بخونم به صورت فهرستی و یک تا شماره 4. اول، انسان بدون استثناء گناهکار و مورد غضب الهی است. هیچ انسانی پیدا نمیشه گناهکار نباشه، تمام انسان. که این عصیان و گناه از حضرت آدم علیه السلام شروع شده و تا قیامت هم ادامه خواهد داشت. لذا شما یک دونه انسان بیگناه هم پیدا نه. این حرف اولشه. دوم، حالا هیچ کس قادر نیست که خود را از نتایج وخیم گناه خلاص بکنند. پس همه انسان ها گناهکارن، هیچ کس هم نمیتونه خودش رو از عواقب گناه راحت بکنه. این مطلب دومش. مطلب سوم چی حالا؟ همه گناهکارن، کسی هم نمیتونه خودش رو از زیر بار گناه بیاره بیرون. حالا چی میشه؟ خداوند عیسی مسیح رو کفاره گناهان قرار داده. بعدم توضیح میده، یعنی کلمه ازلیهی که از ازل نزد خدا بود و عبارت از مسیح بود مجسم گردید و در میان حوزه بشری ساکن شد. همه حرفا اینه، تمام فرق مسیحیت هم که بعد بحث میکنیم همشون به این مطلب معتقدن که عیسی مسیح جنبه بشری مطلقا نداشته. خیلی خوب. چهارم، مسیح معصوم و دارای جنبه الهی است. چون تنها عیسی مسیح است که قدرت دارد کفاره گناهان واقع شود. باز همون حرفه. عیسی مسیح جان خود را به واسطه محبتی که نسبت به گناهکاران داشت به صلیب داد تا مردم را از قید گناه خلاص بکند. باز ببینید که حرف همون حرفه. کتاب دیگری است به نام تاریخ اصلاحات کلیسا. نویسنده کتاب دکتر جان الدر. کتاب بسیار مهمه. یکی از بحث‌های مهم به این کتاب بحث لوتر، یعنی مارتین لوتر، بنیانگذار پروتستانتیسم یا پروتستانیزم، که بعد بحثشو خواهیم کرد. نویسنده این کتاب اوست. میگه واجباتی که در دین عیسی مسیح هست کدام است؟ مسائل اساسی که در مسیحیت مطرحه کدامه؟ برادرانی که بخوان بنویسن بنویسنش. اولین مطلب اشاع ربانی است. اشاع ربانی چیه؟ باز یک جلسه صحبت ما گمان میکنم به همین مطلب تخصیص پیدا بکنه. اشاع ربانی یعنی اون آخرین شبی که حضرت عیسی مسیح شاگردان خودش رو دور خودش جمع کرده بود و به اونها سخنهایی را گفت. مسیحیان عالم اون شب آخر زندگانی عیسی مسیح را در تمام کلیسا به عنوان اشاع ربانی تعظیم می کنن و بزرگداشت می کنن. اون وقت بسیاری از مسیحی‌ها که در طول سال کلیسا نمیرن، حداقل در ایران من شاهد بودم، اون شب هم میرن. چرا میروند و بعد براتون عرض خواهم کرد. نه اینکه بحث بحث اعتقاد باشه، نه، یه بحث دیگریست. پس اولین مطلب اشاره ربانی، دومین واجب و مسئله اساسی در دیانت عیسی مسیح، دیانت عیسی مسیح، نه دیانت اصلی میگم و دیانت فعلی دارم عرض میکنم، بحث تعمید است. تعمید تی دو نقطه عین میم یه و دال. تعمید یعنی ورود یک انسان به صورت رسمی در آیین مسیحیت، که این یا به وسیله رفتن در داخل آب سه نوبت، یا به وسیله ریخته شدن آب بر سر کسی که میخواد تعمید پیدا کنه انجام میگیره با یک سری اوراد و اذکار خاصی. خب این دومیش. سومین مطلب اعتراف گناه نزد کشیشه، که خود اینم داستانهای خیلی زیبایی داره که در حالی که من و خدا هستیم و خدا از هر کس به من نزدیکتره، چرا برم پیش کشیش اعتراف به گناه کنم؟ خب میرم داره خونه خدا به خود خدا عرض توبه میکنم و عرض انابه میکنم، چرا کشیش میگم چه کنم من؟ بماند. مطلب دیگر تأیید است، دست گذاردن یک نفر واعظ یا کشیش بر شخص. این رسمی است که به موجب این رسم یک شخص مسیح از کلیه امتیازات و عضویت در کلیسا برخوردار می شود. پنجمین اصل در مسیحیت ازدواج. البته در این جهت بین مسیحیان عالم اختلافه، در میان کاتولیک‌ها این مطلب نیست، پروتستان‌ها عمدتاً کلمه ازدواج رو بر زبان جاری می کنند. ششمین مطلب در آیین عیسی مسیح آخرین تدهین است. تدهین یعنی اطرالود کردن، یعنی شخصی که محتضره میارن با یک مایهی که به آب آغشتند و اون مایه رو خوشبو کردن، اونجا چشما، گوشا و بینی و دهان و دست و پاشو با این آب به اصطلاح محشور میکنن و مماسش میکنن. اینها بنابر نظر دکتر جان الدر مسائل اساسی مسیحیته. یه صلوات محبت بفرمایید. و تا یادم نرفته اضافه کنیم بر مجموعه این چه که دکتر جان الدر گفت، یک مطلب مهمتری که از همه اینها مقدم و اقدمه، اون هم بحث تثلیثه، ترینیتی. این نگفته اینجا، مشخصه تمام فرقه های مسیحیت با اختلافات اندک بحث تثلیثه. یعنی ما باید معتقد باشیم به جای توحید و یکتا پرستی و یگانه پرستی به سگانه پرستی. خدا سه قسمت داره، اب، ابن و روح القدس. یک خدا مرکب از سه تا قسمته. این بحثش رو انشاءالله خواهیم کرد. باز این کتاب اسمش مسیحیت چیست؟ این من تازه گرفتمش. آقای ویلیام میلر این کتاب رو نوشته، از مبلغین به نامیست که خیلی از آمریکا زیاد میومد در زمان رژیم پیش و پهلوی برای تبلیغ در کلیساهای مسیحی اینجا. یه داستان خیلی شیرینی زمان ایشون، برای که حالا تغییر زاغم بدید بد نیستید داستان رو بشنوید. در گذشته زمان نظام منحط پهلوی دست همه در این مملکت باز بود، مسیحیان به شدت آزادی عمل داشتن. حالا در این آزادی عمل چه می کردن او بمونه طلبتون. کلیسای مختلف ایران داشتن و از جمله تو همین خیابون قوام السلطنه سابق کلیسای خیلی معروفی بود اونجا و کنارش کتابخانه بود. عمده مبلغین مسیحی که می آمدن تو این کلیسا تبلیغ می کردن. مبلغین موجود در داخل ایران هم تبلیغ رو می کردن، افراد رو آماده می کردن برای که خلاصه اینا بیان و مسیحی بشن. یه روز به یکی از این بزرگان، از مبلغین بزرگشون خبر می دن که ما یک سری بچه مسلمون رو آماده کردیم در تهران که خلاصه اینا بیان مسیحی بشن. تبلیغ کردیم، زمینه آماده است، فقط منتظر آخرین نطق حضرت عالی هستن که هم مسیحی بشن. اونم بلند میشه میاد و این جوانهای مسلمون رو هم ورم دارن میارن در اونجا در داخل کلیسا مینشونن و آقا هم میاد اونجا با کبکبه و دبدبه از کجا آمده بوده برای این جمعیت مشتاق سخنرانی کردن و در بین صحبت آقا یک دفعه برق میره، فراغت میشه. به محض این که برق میاد این جوانانی که همه آماده بودن که مسیح بشن میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا میگه بلنش بری بیرون، بلنش بری بیرون، شما آماده مسیحی شدن بودین، شما که داری شعار اسلامی میدین، چطور شما را آماده برای مسیحی کردن بودین؟ برحال البته در مسیحی کردن میگفتن که ما مراد مسیحی کردن نیست، ما میخواییم مسلمون ها رو از اسلام برگردونیم. حالا هم همینه، ما اگر بیاییم مسلمان ها را مسیحی کنیم اینها رو نجاتشون دادیم، ما میخواییم اینها رو نسبت به اسلام بی اعتقادشون کنیم که مسلمون دیگه نباشن. حالا هم همین نقشه رو دارن به کمک یهودیان. به هر حال آقای میلر از همون هاست. در این کتاب مسیحیت چیست؟ ایشون مطالبی رو در مورد این که حقیقت مسیحیت کدام است برامون بیان کرده. در صفحه 62 این کتاب ایشون عنوان می کند لکن راه دخول به کلیسای مسیح که قوم جدید خدا می باشد عبارت است از تعمید و به همین دلیل ختنه دیگر اهمیت مذهبی ندارد. اگر کسی آمد تعمید پیدا کرد مسیحی میشه. در حالی که اگر یادتون نرفته باشه در جلسه قبل گفتیم عیسی مسیح فرموده است که من نیامدم حمزه ای از تورات رو زیر و رو بکنم بلکه کامل بکنم، و ختنه از احکام قطعی توراته. همین که میگه ختنه دیگه اهمیت نداره معناش که ما به کلام حضرت عیسی مسیح فاتحه خوندیم، معناش میشه این. پس یک مطلب در مسیحیت بحث تعمیده. بعد در صفحه 65 خوب به این عبارت دقت بفرمایید. تکالیف و مراسم مذهبی مسیحیان چیست؟ چی کار باید یک فرد مسیحی بکنه؟ عجب است، کدوم انسانیست واقعا بنشین این حرفا رو بخونه معتقد باشه مسیحیت فعلی راستاسی آیین خداست؟ عبارات رو من میخونم و شما قضاوت خودتون بفرمایید. چون عبادت مسیحیان از چند نظر با عبادت پیروان سایر مذهب مذاهب تفاوت دارد، گاهی اوقات اشتباهاً تصور شده است که مسیحیان تکالیف مذهبی ندارند. در این حال مایلم این موضوع را کاملا روشن نمایم که منظور عبادت مسیحیان تحصیل نجات و بخشش گناهان نیست. اگر دعا میکنه، اگر کمک به دیگران میکنه، اگر کلیسا میرود، اگر براش ارگ مینوازن، دایدت شمعی میخونه، اگر احتمالاً روزه میگیره، اینا رو به خاطر تقرب به خدا و رهایی و نجات از گناه انجام نمیدهد. چرا؟ چون قبلاً عیسی مسیح خیال همه رو راحت کرده. عیسی مسیح آمده بالای صلیب رفته که تو از همه گناهات رها و آزاد و مبرا و پاک بشی. چون اون حرفو قبلاً زدن، حالا هم مسیحا میرن در داخل کلیسا میشینن دعا میخونن، احتمالاً نمازهای میخونن، روزه میگیرن، قربانی میکنن، کارهای مختلفی که انجام میدن. میگه خیال نکنین این کارهای عبادی که انجام میدهن به خاطر تقرب به خداست و یا بخشش گناهان. اینها رو پس برای چی میکنن؟ نجات را نمیتوانیم به وسیله کارهایی که انجام میدهیم به دست بیاوریم، بلکه این بخشش از طرف خدا به طور رایگان به ما عطا می شود، به شرط اینکه به مسیح ایمان بیاوریم. ایمان به مسیح شما را از تمام گناهانتون پاک بکنه، نه عبادات.
عبادات برای شما ذره ای کار انجام نمیده. خب پس برای چی نماز میخونی؟ حالا بگو. از این رو ما خدا را عبادت می نماییم نه جهت تحصیل نجات، بلکه به منظور ابراز محبت و قدردانی نسبت به خدا برای نجات رایگانی که به ما بخشیده. خب اگر نخوندیم چی میشه؟ اگر عبادت نکردیم چه خواهد شد؟ هیچی نخواهد شد. ما فقط بیان حق شناسی نکردیم، وگرنه نظر نجات یافتن قبلا هممون رو خدای متعال به فدیه کردن عیسی مسیح نجات داده. شما تفاوت این عبارات رو با عباداتی که در آیین مقدس اسلام به جا می آورید ببینید. وقتی بلند میشید برای نماز لازم نیست بر زبان جاری کنید، در قلبتون هم بگذره، اما آنچه شما رو برای نماز بلند کرده، وضو میخواید بگیرید، بعد بیستید در برابر حضرت حق جلت عظمتو، در برابر پروردگار هستی و هستی آفرین، او چیست؟ اون قربتن الالله هست. فرق این عبادت با این عبادتی که ایشون میگه حقم همینه، پشت من تخت تخت و گربه گربه که یک دونه گناهان من رو خدا نخواهد من گرفت. همه اگر بهشتی رو معتقد باشن بعد از مردن و بر پای قیامت همه داخل بهشتن، چون قبلا خدا همه رو آمرزیده. پس برای چی انجام میدن عبادات رو؟ فقط به خاطر تشکر از خدای متعال. این رو شما نگاه بکنید با عباداتی که در اسلام از سوی پروردگار سبحان توسط پیغمبر مکرم اسلام برای مسلمان ها واجب شده است و در تمامشون بلا استثناء در قبولیشون یک شرط وجود دارد: قربتن الالله. درست شد. خب دیگه چی؟ دعا میکنیم. خیلی خوب. روزه روزم بگیریم، صدقه و خیرات هم میدهیم. خب زیارت هم میرویم. البته عیسی مسیح به پیروان خودش به هیچ عنوان دستور نفرموده که به مکان مقدسی به زیارت بروند، هر کجا که خواستن بروند مهم نیست. باز برعکس اسلام است که اگر به ما زیارت رو واجب کردن چه فرمودن؟ ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. برید یک مکان خاص رو زیارت بکنید. همه را همینجور وانهادن، حق هم همینه. خب تعالیم اخلاقی مسیحیت چیست؟ حالا یکی از تعالیمی که حضرت عیسی مسیح بهش نسبت داده میشه اینه. من اینو بخونم و این قسمت رو تمام کنیم، یک سری مطلب البته مونده انشاءالله برای بعد. تمام تعلیمات عیسی را میتوان در کلمه محبت خلاصه نمود. محبت عیسی مسیح محبت کاملی بود و او به شاگردان خود دستور داد که یکدیگر را محبت نمایند به همان طریقی که خود آنها را محبت نمود. ما مسیحیان به خوبی می‌دانیم که این محبت مسیحایی را در خود نداریم، ولی هنگامی که به یاد بیاوریم چگونه مسیح به ما محبت نمود و برای ما جان داد، از او سرمشق می‌گیریم که دیگران را محبت کنیم. پس نه نسبت به خودمون بلکه نسبت به تمام عالم ما باید محبت ببرزیم. این مطلب صحیحه و یا غلط؟ به راستی محبت ورزیدن جزء تعالیم کتاب مقدس هست و یا نیست؟ جلسه قبل یادتون نره عیسی مسیح علیه السلام فرمود که من نیامدم که حمزه یا توراتی را، حمزه یا الفی را از تورات دگرگون کنم، بلکه برای کمالش آمدم. حالا ببینیم این آیینی که اسمش آیین محبت است، شعارش هم اینه، هر جا برید در کلیسا می‌نویسند خدا محبت است، آیا واقعا از نظر عملی هم همینجور بوده و یا نبوده؟ این که بخوام بخونم براتون، دوست دارید بنویسید؟ سفر تثنیه تورات باب دومشه، بیانات متعلق به خود حضرت موسی علیه السلامه. از نظر این کتاب دارم میگم، خود موسی داره این سخنا رو میگه. از شماره 32 به اون طرف براتون میخونم. این آیین محبت چه آیینی است؟ آنگاه سیحون با تمامی قوم خود به مقابله ما برای جنگ کردن در یاحس بیرون آمدند. خدا به موسی مأموریت میده با فردی به نام سیحون بره بجنگه در محلی به نام یاحس، و یهوه خدای ما او را به دست ما تسلیم نمود، یعنی ما بر او پیروز شدیم. این حرفای چیه؟ حرفای حضرت موسی است. او را با پسرانش و جمیع قومش زدیم و تمامی شهرهای او را در آن وقت گرفته مردان و زنان و اطفال هر شهر را هلاک کردی که یکی را باقی نگذاشتی، لیکن بهائم را با غنیمت شهرهایی که گرفته بودیم برای خود به غارت بردیم. این آیین محبته. یک نفر از دشمنانش را باقی نگذاشته، همه را کشته، فقط چهار بار وش باقی مونده. و اگر امروز اسرائیل داره این کارها را انجام میده، اسرائیل از سوی خود انجام نمیدهد. اشتباه است که ما تصور کنیم بحث کلیمیت و یهودیت با بحث صهیونیسم با هم دیگه متفاوته. نه والله، اصلا صهیونیسم از بطن همین کتاب داره میاد بیرون. همون کاری که حضرت موسی به قول این کتاب کرده با دشمنانش، اونا رو دارن با فلسطینی ها میکنن. خدا به حق پیغمبر پیششون رو روی زمین برداره انشاءالله. خب ممکنه بگن که او که عهد قدیم بوده که. خب اینم از عهد جدید. انجیل متی باب 10، بیانی منسوب به حضرت عیسی مسیح، از شماره 32 شروع میشه به شماره 36 ختم میشود. این مطلبی که میخوام براتون بخونم، آیین محبت، دقت داشته باشید. پس هر که مرا پیش مردم اقرار کند، یعنی به من ایمان بیاره، عیسی مسیح میگه، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم کرد، منم بر خوبی و شهادت خواهم داد. اما هر که مرا پیش مردم انکار نماید، من هم در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم نمود. گمان مبرید، این عبارت دقت داشته باشید، گمان مبرید که آمدم تا سلامتی بر زمین بگذارم، نیامده ام تا سلامتی بگذارم بلکه شمشیر را. آیین من آیین شمشیره. لذا یا این که محبت کنید به همه، نه تنها به خودتون مسیحیان بلکه به غیر مسیحیان هم محبت کنید، او دروغه، یا این دروغ از دو حال خارج نیست. ایشون صریحا عیسی مسیح، انجیل البته، داره بیان میکنه که من آمدم در روی زمین شمشیر رو بگذارم، یعنی جنگ و خون ریزی رو. این کدوم آیین محبتیه؟ انشاءالله با این کتاب بیشتر آشنا بشویم، بیشتر انس بگیریم. یعنی کتاب مقدس قرآن کریم، این کلمه که این بنده ناچیز بارها در این مجالس و محافل عرض کرده، با این کتاب روحمون رو عجین کنیم. اون وقت وقتی انسان روحش عجین با قرآن کریم شد، کتابهای دیگر رو که میخواند ارزش قرآن کریم برای او روشنتر میشود. برای که شما فکر نکنید بحث فدیه، بحث این که خدا و فرزند یارش برسده برای که گناه همه انسانها آمرزیده بشه، فقط متعلق به دو سه کتاب است. این کتاب دیگریست، تعلیمات عیسی مسیح راجع به نجات و رستگاری. عنایت داشته باشید، در صفحه 10 این کتاب همین عبارت رو میگه: زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. عیسی مسیح ایمان به او وسیله نجات است. هیچی هم غیر از این برای نجات انسان وجود نداره. هر گناهی میخوای بکنی بکن، فقط باید به عیسی مسیح ایمان بیاوری. خدا را قسم میدیم انشاءالله به حق قرآن کریم و به حق این ماه رجب که از ماهای بسیار مبارک و متبرک الهی است، خدای متعال به ما توفیق فهم و درک صحیح دین را و القا و تعلیم این فهم از دین و فهم صحیح از دین را به دیگران به ما عنایت بفرماید. خدای متعال انشاءالله به دست ما آیینش رو در میان انسانهایی که دل دادند، در میان انسانهایی که به راستی تشنه حقایقان ترویج عنایت بفرماید. انشاءالله که خدای سبحان فرج و ظهور مولای معزت ولی عصر رو هرچه